3 بامداد به وقت تهران و 3:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. دیپلمات‌ها در وین میگویند تصاویر ماهواره‌ای از تلاش ایران برای پاکسازی آثار رادیواکتیو در پارچین حکایت دارد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران گزارش تازه خود را منتشر کرد. آمریکا یکی از فرماندهان نیروی قدس سپاه را به عنوان قاچاقچی مواد مخدر تحریم کرد. دیپلمات‌ها میگویند تصاویر ماهواره‌ای حاکی از آن است که ایران احتمالاً در حال پاکسازی آثار رادیواکتیو در سایت پارچین است که ممکن است ناشی از آزمایش چاشنی انفجار هسته‌ای باشد. خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول دیپلمات‌ها در وین میگوید که کامیون‌ها و ابزار خاکبرداری در این تصاویر ماهواره‌ای دیده می‌شوند. ایران اخیراً با بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای از تأسیسات پارچین مخالفت کرده بود، اما چند روز پیش اعلام کرد که به بازرسان اجازه بازدید از این تأسیسات را خواهد داد. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران گزارش تازه‌اش را منتشر کرد. احمد شهید بار دیگر از خودداری جمهوری اسلامی از دادن اجازه ورود به او ابراز تأسف کرده و به مواردی از نقض حقوق بشر در ایران پرداخته است. او از جمله از قول مصاحبه شوندگان به ضرب و شتم در زندان، شوک الکتریکی، حبس‌های طولانی انفرادی، تهدید به تجاوز جنسی، تهدید اعضای خانواده‌ها و مصاحبه‌های تلویزیونی اشاره کرده است که مصداق شکنجه به شمار می‌آیند. گزارش احمد شهید به نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه خواهد شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا غلامرضا باغبانی از فرماندهان نیروی قدس سپاه را به عنوان قاچاقچی مواد مخدر به فهرست افراد تحریم شده افزود. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که سرتیپ غلامرضا باغبانی که همکنون فرمانده نیروی قدس سپاه مستقر در زاهدان است، اجازه می‌دهد مواد شیمیایی مورد نیاز برای تولید هروئین از خاک ایران به افغانستان و بالعکس مواد مخدر تهیه شده از خاک ایران عبور کند. در این بیانیه افزوده شده است که در مقابل قاچاقچیان از طرف نیروی قدس به طالبان سلاح می‌رسانند. و در پی طرح بحث حقوق انسانی همجنسگرایان در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، کشورهای عرب، پاکستان و تعدادی از کشورهای آفریقایی در اعتراض جلسه چهارشنبه را ترک کردند. موضوع تبعیض و خشونت علیه افراد با گرایش‌های متفاوت جنسی برای اولین بار در شورای حقوق بشر سازمان ملل به بحث گذاشته شده بود. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته مجله اقتصادی حاصل تلاش همکارم فریدون زرنگار توجه فرمایید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم همراه شما با مجله اقتصادی. آنچنان که در هفته گذشته گفتیم، از این پس مجله اقتصادی به مدت 10 دقیقه در هفته خواهد بود. در مجله این هفته نگاهی داریم به مسابقات مجلس درباره بودجه 2/12 و همچنین بر سر نامعلوم بودن سرنوشت 4 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی. اما پیش از پرداختن به این گزارشات، چند خبر اقتصادی را با همکارم فهیمه خضر حیدری می‌شنویم.
همزمان با تشدید تحریم‌های اقتصادی کشورهای غربی علیه ایران، وزارت کشاورزی آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد جمهوری اسلامی 120 هزار تن گندم از این کشور خریداری کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، گندم خریداری شده که ارزش آن حدود 46 میلیون دلار است، اواسط خرداد ماه به ایران تحویل داده خواهد شد. خرید 120 هزار تن گندم از آمریکا یکی از بزرگترین معاملات تجاری بین دو کشور در سال‌های گذشته به شمار می‌رود. آنچنان که رویترز می نویسد، 2 هفته پیش هم ایران 500 هزار تن گندم از روسیه و 300 هزار تن گندم از استرالیا خریده است. ایران حدود 1 میلیون تن گندم هم از آلمان، کانادا و برزیل می خرد. خشکسالی کم سابقه در سال 2008 در ایران کاهش 50% تولید محصولات کشاورزی را به دنبال داشته است و جمهوری اسلامی مجبور به خرید صدها هزار تن گندم از کشورهای دیگر از جمله آمریکاست. بهتی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت روز سه‌شنبه در همایش هماندیشی و گفتگوی بخش خصوصی و دولت درباره اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت با اعلام خبر شروع عملیاتی شدن بسته‌های حمایتی اصناف، 214,000 واحد صنفی و تولیدی می‌توانند از این بسته استفاده کنند. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، همزمان در اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در مورد قیمت‌های حامل‌های انرژی برای اصناف و از جمله واحدهای تولیدی تصمیم گیری خواهد شد و برای بخش صنعت این تعیین قیمت تمام شده است. عباس ممارنژاد، معاون وزیر اقتصاد، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت در حال حاضر واردات با دو ارز دولتی از طریق گشایش اعتبار یا برات و ارز بازار آزاد انجام می شود. در 10 ماه گذشته هم به گفته رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی حدود 70% از واردات با ارز مرجع بانک مرکزی و تنها 30% با ارز بازار آزاد صورت گرفته است. به گفته رئیس کل گمرک، گزارش هایی که بانک مرکزی در کمیته ارزی ارائه داده است نشان می دهد تامین ارزی که بانک مرکزی از اواسط بهمن تا امروز انجام داده به مراتب بیشتر از ماهای گذشته بوده است و این بانک با نرخ ارز مرجع برای متقاضیان تامین ارز می کند.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
گرانی و بیکاری بیداد میکنه و به اوج خودش
میرسه. شرایط معیشتی در 30 سال بعد از انقلاب داره به مردم ایران
تاثیر میذاره. فعالیت های اقتصادی ایران به هیچ جا گزارش نمیشه.
چهارشنبه ها پس از خبرهای ساعت 19:30 دقیقه به وقت ایران.
روز دوشنبه گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره عدم اجرای بندهایی از قانون بودجه سال 90 کل کشور از سوی دولت قرائت شد. این گزارش را که رضا عبداللهی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تنظیم کرده است، محمد مهدی مفتح سخنگوی این کمیسیون در مجلس قرائت کرد. آقای مفتح تخلف دولت از قانون بودجه را اینگونه توضیح داد که بخشی از درآمدهای نفتی نه به خزانه واریز شده است و نه اسنادی درباره هزینه آن از سوی دولت ارائه شده است و گفت:
یک، ارزش نفت خام و میانات گازی صادر شده معادل مبلغ 53.2 میلیارد دلار می باشد. دو، بر اساس اعلامی که مرکزی مبلغ حدود 51.2 میلیارد دلار وصول شده است. سه، پس از کسر سهم نفت، صندوق توسعه ملی، دولت و مناطق محروم و نفت خیز و احتساب عدم وصول حدود 2 میلیارد دلار از ارزش نفت صادراتی، باید معادل حدود 6.4 میلیارد دلار به حساب خزانه داری کل کشور واریز شود. چهار، بنابر اعلام خزانه داری کل کشور، معادل حدود 2.4 میلیارد دلار از مازاد فوق به حساب خزانه واریز شده است و مابقی به میزان حدود 4 میلیارد دلار به حساب خزانه واریز نشده است. 5، از مبلغ واریز شده به خزانه تا تاریخ 3/8/1390 اعتباری برای اجزای بند 2 قانون بودجه تخصیص و پرداخت نگردیده است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پس از توضیح چگونگی تخلف دولت، توصیه های این کمیسیون به مجلس را اعلام کرد و گفت:
دولت در تخصیص و پرداخت مبلغ معادل 2.4 میلیارد دلار واریز شده به حساب خزانه قانون بودجه حداکثر 1 هفته اقدام نماید. وزارت نفت در وصول مبلغ 2 میلیارد دلار تسریع نماید. با توجه به عدم وجود مبنای قانونی در برداشت مبلغ 4 میلیارد دلار از درآمد مذکور از سوی بانک مرکزی، این بانک حداکثر ظرف 1 هفته نسبت به واریز مبلغ مذکور به حساب خزانه اقدام نماید.
این گزارش از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و برای پیگیری به قوه قضاییه فرستاد شد.
195 نفر حضور دارند. گزارش کمیسیون برنامه و بودجه رو به رأی می‌ذاریم. تصویب شد. خب برای قوه قضاییه ارسال شد.
حال دولت و بانک مرکزی موظف شدند در طول 1 هفته به ابهامات درباره مبلغ 4 میلیارد دلار و یا چگونگی هزینه آن توضیح دهند. در این میان غلامرضا امین رفتاری مدیر کل خزانه وزارت اقتصاد در واکنش به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تکذیب عدم واریز 4 میلیارد دلار درآمد نفت به خزانه گفت همه درآمدهای نفتی وارد خزانه کشور شده است. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه دو فوریت یک تر برای تصویب بودجه 2/12 را رد کرد. تصویب بودجه 2/12 از سوی مجلس به دلیل نبودن وقت کافی برای بررسی لایحه بودجه سال 91 در سال جاری و تصویب آن است. در نشست علنی مجلس روز سه‌شنبه در مخالفت با قید دو فوریت طرح بودجه 2/12 علی اصغر یوسف نژاد نماینده مجلس گفت
مخالفت من در خود متن این طرح دو فوریتیه. بر اساس ماده 216 آیین‌نامه داخلی 2/12 بودجه رو دولت باید پیشنهاد بیاره به صورت لایحه، مجلس نمیتونه ورود بکنه. اینکه ما دولت رو مخیر بکنیم به این که در مورد ماهای فروردین و اردیبهشت سال 91 بیاد از این مواد استفاده بکنین، اجازه دادن یعنی چی؟ این اصلا مفهوم بیرونی نداره.
در حالی که علی کریمی فیروزجایی نماینده دیگر مجلس به عنوان موافق و با اشاره به تعطیلات یک ماهه مجلس گفت در هر حال مجلس مجبور است بودجه 2/12 را تصویب کند.
به دلیل شرایط خاصی که امسال پیدا کردیم، حالا بخشش به خاطر تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه است، بخشش هم یک ماه مجلس الان تعطیل بود، همکارا درگیر موضوع انتخابات بودند و لاجرم موضوع بودجه به سال آینده خواهد رفت. اما از اون مهمتر و اساسیتر این که وقتی که باید مجلس شورای اسلامی و دولت مشترکاً بر روی موضوع بودجه که یک موضوع حیاتی و اساسی و زیربنایی کشور هست بگذارن، اون وقت کافی گذاشته نمی‌شد. مجلس لاجرم به این هست که با تصمیم بگیریم. الان که دو هفته به پایان سال باقی نمونده، در ماهای آغازین سال 1391 ما دچار مشکل در اداره کشور خواهیم بود.
اما چه پیامدی عدم تصویب به موقع بودجه سال 91 قابل تصور است؟ فریدون خواوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس:
معمولا بودجه 2/12 رو در مواقع اضطراری تصویب میکنند، یعنی وقتی که فرایند بودجه ریزی به دلایل خاصی مثلا بحرانهای سیاسی یا بی‌ثباتی دولت‌ها نمیتونه به صورت عادی پیش بره، مثلا در دوران قبل از حکومت رضا شاه یا در فاصله بین شهریور 1320 و یکی دو ساله بعد از 28 مرداد 32 وقتی که دولت‌ها پشت سر هم عوض می‌شدند، روی هم رفته 27 بار مجلس شورای ملی بودجه 2/12 رو تصویب کرد. سال 1358 در شرایط خاص بعد از انقلاب از طرف شورای انقلاب بودجه 3/12 تصویب شد. بودجه‌های سالهای 59 و 60 هم 2/12 بود. از سال 1360 به مدت 30 سال از بودجه 2/12 خبری نبود، یعنی بودجه ها به صورت عادی تصویب می شدند، تا اینکه در سال گذشته خورشیدی برای سال 1390 نتونستند بودجه رو تصویب کنند و مجبور شدند که بودجه 2/12 تصویب بشه و برای سال 1391 هم بودجه 2/12 رو باید تصویب بکنند. این مسئله نشونه نوعی بی‌ثباتی هست، یا دولت از لحاظ کارشناسی به موقع توانایی ارائه لایحه بودجه منسجمی رو به مجلس نداره، یا اینکه روابط مجلس و دولت بسیار بسیار بحرانی است و بنابراین امکان تصویب بودجه نیست. معمولا همونطور که عرض کردم بودجه 2/12 نشانه وضعیت خاصی است و تصویب نشدنش هم تا اندازه زیادی طبعا میتونه به بدتر شدن فضای اعتماد و ثبات در یک جامعه دامن بزنه.
برابر آیین‌نامه مجلس دولت موظف است هر سال تا 15 آذر ماه لایحه بودجه سال بعد را تحویل مجلس کند، اما امسال مانند سال پیش لایحه بودجه سال 91 با حدود 2 ماه تأخیر در 12 بهمن ماه به مجلس تقدیم شد. We'll be right back. به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.